ساعت 10 شب به وقت ایران به برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در این نهمین روز از مرداد، جمعه شب هست، ساعت 10 شب هست، دیر وقته. فردا اولین روز کاری هست. ممنونم که با ما هستید، البته اولین روز کاری در ایران. در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 با شما خواهیم بود. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما خواهم بود همراه با همکارانم با مطالب متعددی از تهدید دادستانی در خصوص اعتراض ها به موج تازه اعدام ها در ایران خواهیم گفت. از امارات متحده عربی خواهیم رفت به اونجا، در مورد ایرانیان اونجا و تأثیری که جنگ بر اونها گذاشته، و به تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم خواهیم پرداخت در ارتباط با جنگ با ایران. و اما پیش از همه اینها، رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد، و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعدادی موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم‌نامه آتش بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد ماه با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فروپاشید. همچنین امروز در گفتگوی دیگر دونالد ترامپ با شبکه فاکس نیوز او تصریح کرد در نهایت جمهوری اسلامی چاره جز این نخواهد داشت که بازگردد و عقب نشینی کند. یک منبع سیاسی اسرائیل روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلع سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیل موافقت کرده است. در همین حال کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس توافق پیشنهادی صلح غزه را در صورت اجرای کامل آن گامی سازنده خواند. کایا کالاس موفقیت این طرح را به تعهد همه طرف‌ها و نظارت بر اجرای تعهدات حماس وابسته دانست و افزود اسرائیل در نهایت باید از غزه خارج شود. بامداد جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح او به توافقی برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح دست یافته است. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد یک شهروند دو تابعیتی در قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیا و آذربایجان 26 تیر ماه از سوی پلیس قبرس دستگیر شد و اکنون روند استرداد او به بریتانیا در جریان است. مقام‌های بریتانیا مدعی هستند او از پایگاه هوایی آکروتیری، منطقه ممنوعه تحت کنترل بریتانیا در قبرس، اطلاعات جمع‌آوری کرده و آن را با سپاه پاسداران ایران به اشتراک گذاشته است. پیش از این نیز گزارش‌های درباره بازداشت فردی با تابعیت بریتانیا و اصالت آذربایجان در قبرس به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران منتشر شده بود. پلیس لندن درباره ارتباط این پرونده با بازداشت سال گذشته توضیحی نداده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کارزار دولتش برای تضعیف دیوان کیفری بین‌المللی با هدف حمایت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقام‌ها در برابر پیگرد قضایی آغاز شده و ارتباطی به دفاع از شخص اون ندارد. دونالد ترامپ این اظهارات را پس از آن بیان کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت از زمان آغاز کارزار واشنگتن علیه دیوان 5 کشور قصد دارند برای خروج از این نهاد اعلام کنند. ترامپ گفت هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دیوان به دنبال من باشد. این اقدام برای دفاع از نتانیاهو و افراد دیگر از دیوان کیفری بین‌المللی در سال 2002 برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تأسیس شد. این نهاد پیشتر برای بنیامین نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه حکم بازداشت صادر کرده بود. در خبر دیگر، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه در مورد افزایش شمار کودکان قربانی جنگ در منطقه خلیج فارس هشدار داد. بر اساس بیانیه یونیسف، در 5 ماه گذشته یعنی از 9 اسفند ماه و آغاز جنگ آمریکا با ایران، بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه کشته یا زخمی شدند. از شمار کودکان قربانی در این جنگ بیش از 2500 مورد در ایران ثبت شده است که 386 تن از آنها جان باخته و 2117 کودک زخمی شدند. عبدالفتاح فوفانا، مدیر منطقه یونیسف، از طرف‌های درگیر در جنگ خواست که رنج و آسیب کودکان را امری عادی جلوه ندهند، چون کودکان در آغاز این جنگ نقشی نداشته و قدرتی برای پایان آن ندارند. یونیسف از طرف‌های درگیر خواسته تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و برای حفاظت از کودکان آتش‌بس را رعایت کنند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه‌ترین خبرها.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بله، شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 هستید. همونطور که رویا هم در خبرها خوند و شنیدید، دونالد ترامپ امروز در کمپ دیوید جلسه هیئت دولتش رو برگزار کرده. اتفاق کم سابقه ای هست و در اونجا در مورد ایران حرف زده. از یک سو در رابطه با مذاکرات که گفته مذاکرات موثری داشتیم و گفته که برای مذاکرات با ایران خیلی تلاش شده، اما اون چه که بدقولی از سوی ایران خونده رو باعث این دونسته که خودش دل سردتر بشه. از سوی دیگه گفته که توان نظامی ایران رو از بین بردیم و همچنان از بین میبریم. گفته که پیروز این جنگ هستیم. در ارتباط با این اظهارات آقای ترامپ با امید معماریان، روزنامه نگار ساکن آمریکا که تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم هست، گفتگو کردم و از او پرسیدم که برداشتش از صحبت‌های آقای ترامپ چی هست در شرایط فعلی. آیا خواست دونالد ترامپ گسترده‌تر کردن جنگ و ادامه‌شه و چقدر این در شرایطی که در اون قرار داریم میتونه امکان پذیر باشه؟ بشنویم از امید معماریان.
ایالات متحده قطعاً تمایل داره اون چیزایی رو که میخواد در این میز مذاکره از ایران بگیره. مسئله که وجود داره این هستش که تا الان موفق نشده در جریان مذاکراتی که وجود داشته اون درخواسته که داشته رو تحمیل کنه یا بتونه که به یک فرمولی برسه که بر اساس اون به نگرانیاش خاتمه بده یا حداقل بتونه یک چهره پیروز داشته باشه، بتونه اونو به افکار عمومی آمریکا بفروشه. از طرف دیگه مقامات جمهوری اسلامی هم خودشون در یک موقعیت نمیبینن که بخوان که امتیاز قابل توجهی به ایالات متحده بدن، مگر اینکه توافقی صورت بگیره که قطعا در اون بتونن که امتیازات زیادی رو بگیرن و اونا هم بتونن به افکار عمومی خودشون که در جریان جنگ حامیشون بوده و به قول خودشون مقاومت کردن و تونستن که خطرات آمریکا رو حداقل در طی ماه گذشته پشت سر بذارن، بتونه به اونا هم بفروشه. اون چیزی که ترامپ الان میخواد از ایران بگیره قطعاً قابل حصول نیست با توجه شرایطی که در ایران وجود داره و به نظر من الان دیگه آقای ترامپ مثلا فهمیده الان رو برده به سیاست استهلاک جمهوری اسلامی، به این ترتیب که فکر میکنن که اگر که میزان حملات بیشتر بشه و این زمان جنگ بیشتر بشه احتمال زیاد هستش که بر اساس میزان خرابی و محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی در داخل کشور میاد بیشتر و بیشتر ضعیف بشه و در دراز مدت در مثلا 6 ماه اونها تصمیم بگیرن که بیان پای میز مذاکره و اون چیزی که مثلا 6 ماه قبل نمیدادن اون موقع بهشون بدن. این بر اساس تحرکات آمریکا در طی 7 ماه گذشته هست، ولی خب این یک استراتژی مشخصی رو به ما نشون نمیده. یعنی بمباران کردن یک کشور استراتژی نیست و این بحث که بخواد مستهلک کنن توان نظامی ایران رو بازم استراتژی محکمی نیست، به دلیل اینکه توان ضربه پذیری و تحمل درد در ایران خب خیلی بسیار بالاتر از حکومت ایران، حکومت دموکراتیکی نیستش و فشار رو میتونه منتقل کنه به مردم. این که حالا چه حل بتونن که این کار رو انجام بدن، اونم به هر حال جای بحث داره. به هر حال مردم ایران هم نمیتونن که شرایط بسیار سخت بشه، دشوار بشه و تاثیرات این محاصیل اقتصادی کاملا نمودار بشه. اون موقع خب شرایط برای حکومت هم برای نگه داشتن وضعیت فعلی سخت خواهد شد. ولی خب هیچ کس نمیدونه اون زمان چقدر هست. 3 ماه از الان هست، 6 ماه از الان هست، 1 سال دیگه هست. کسی روی این زمان اتفاق نظر نداره. از طرف دیگه برای آمریکا ادامه جنگ به معنی این هستش که خسارت هایی که مرتبط با وضعیت اقتصاد جهانی هست، قیمت نفت هستش و به هر حال تاثیرات که در داخل کشور میذاره، خب این تاثیرش ادامه دار خواهد بود. مردم آمریکا احساس خواهند کرد. ما همین الان بنزین کاملا محسوس هستش که به هر حال قیمت بنزین 20% 30% افزایش پیدا کرده، یا مثلا این چون که قیمت حمل و نقل بیشتر شده به خاطر افزایش قیمت سوخت، کالاهای اساسی خاربار و اینجور چیزا هم تاثیر گذاشته، بلیط هواپیما بسیار گران‌تر شده. یعنی هم دو طرف دارن به سمتی میرن که این جنگ استهلاکی بشه، فرسایشی بشه، هم دو طرف مشکلات جدی دارن برای اینکه این بخواد که واقعا مدت زمان زیادی طول بکشه.
فکر میکنید که چنین شرایطی امکان پذیر نیست، ادامه چنین شرایطی؟ ولی از صحبت‌های آقای ترامپ میشه استنباط کرد که یک نوعی از مذاکره در جریان هست ولی به نتایج ملموس هنوز نرسیده، یا موانعش چی میتونه باشه؟
قطعا کانال‌های مذاکراتی باز هست. از صحبت‌هایی که مطرح شده، گزارش‌هایی که منتشر شده، این مشخص هستش که کشورهای میانجی مثل قطر، پاکستان، اینها همچنان دارن پیام‌های مقامات آمریکایی رو رد و بدل می‌کنن و کانال‌های ارتباطی وجود داره. اون چیزی که در مرکز توجه هست، مشکل اصلی این سش، مسئله تنگه هرمز هست که برای جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنگ تبدیل به یک اهرم فشار اساسی شده. در واقع عنصر بازدارندگی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده همین مسئله تنگه هرمز هست و موضوعی نیست که بخوان که از سرش بگذرن و بعدش بخوان که مثلا امتیازی بگیرن، چون اگر این عنصر از دست بدن، این عامل رو از دست بدن، این اهرم از دست بدن، اون موقع واقعا چیز دیگه ای ندارن که بخوان که بعد از سرش امتیاز بگیرن. به همین خاطر هستش که در دور اول وقتی تفاهم نامه امضا شد و شروع کردن به ایجاد یک مسیری نزدیک به عمان که کشتی از اونجا برو مرور بکنن، مقامات جمهوری اسلامی دیدن که خب عملا این فرصتی که 60 روزه که ایجاد شده، ظاهرا ایالات متحده تلاش میکنه که این موضوع تنگه هرمز رو اساسا بلا موضوع کنه به عنوان یک ارمه فشار برای ایران، و خب شروع کردن حمله کردن به کشتی ها که تاکید بکنن که ما حتی حاضریم از این تفاهمنامه بگذاریم و برگردیم به جنگ، ولی نمیخوام که این مسئله تنگه هرمز از دستمون بره. بنابراین اون چیزی که الان وجود داره این هستش که به یک فرمول خلاقی برسن که مثلا از نظر ایران همچنان وضعیت عبور مرور کشتی ها با نظارت ایران هست، حتی اگر ازشون نخوان که مالیات بگیرن یا یک عوارضی بگیرن، ولی حداقل یک بر کنترلی اونجا خواهند داشت، زیر نظر نیروی دریایی ایران خواهد بود. و از طرف دیگه ایالات متحده میگه کشتی ها باز شده، عوارضی گرفته نمیشه، و به هر حال به یک فرمولی برسن که امکان پذیر باشه که یک زمانی ایجاد بشه برای اینکه سر موضوعات دیگه با هم مذاکره کنن. ولی اگر ایالات متحده نخواد که واقعا به هیچ عنوان هیچ امتیازی سر بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی بهش بده، چشمانداز این که بخواد هیچ مذاکره اساسا شکل بگیره تاریک هست. از این جهت مسئله اصلی همچنان تنگه هرمز هست، و به نظر من یکی از موضوعاتی هم که به واسطه تنگه هرمز برمیگرده و خیلی پیچیده‌اش میکنه، مسئله فروختن هر توافقی در داخل آمریکا هست.
صدای امید معماریان رو میشنیدید، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران. اما بریم با ایلیا جزائری به امارات متحده عربی. امارات در دور نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متحمل بیشترین حملات از سوی ایران شده بود. حالا در دور تازه حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه، امارات هدف قرار نمیگیره. کشوری که هم متحد ایالات متحده است، هم با اسرائیل روابط خوبی داره. صدها هزار ایرانی هم ساکن امارات هستند که دور نخست تنش‌ها زندگی بسیاری از اونا رو تحت تاثیر قرار داده. حالا امارات سیاستی با دو هدف پیش میبره: تنش زدایی با ایران و در عین حال تقویت سامانه‌های دفاعی خودش در همکاری با اسرائیل و آمریکا. بشنویم از ایلیا جزائری.
امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل، اقدامات برای تنش زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات سه تن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد شدت گرفته بود، اکنون با اثرگیری تنش‌ها میتوان دید. در دور تازه تنش‌ها جمهوری اسلامی به سوی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی اقدام به شلیک موشک و پهپاد کرد، اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد، کشوری که در دور نخست تنش‌ها بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد، حتی بیشتر از اسرائیل. در میانه تنش، امارات متحده عربی اقامت حدود 20,000 ایرانی را که خارج از امارات بودند تعلیق کرد. اکنون گزارش‌هایی از آغاز روند فعال شدن اقامت‌ها منتشر شده. دو تن از ایرانیان ساکن امارات در گفتگو با رادیو فردا فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامت‌های خود هستند. رادیو فردا در تماس با یک دفتر خدمات مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری امارات برای ایرانیان متوقف است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در حوزه مهاجرت که در دبی به سر می‌برد به رادیو فردا گفت که پرونده‌ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی‌شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می‌رسد تمدید می‌شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است اما آسان نیست. او افزود من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود. تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی می گوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3,000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشال تایمز نوشته است امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید از امارات متحده عربی. اما بریم به بندر دمیات مصر. حمله پهپادی که باعث آتش سوزی دو کشتی گاز در این بندر در مدیترانه شده و تهدید جدیدی رو برای کشتیرانی از طریق کانال سوئز، یکی از آخرین مسیرهای اصلی صادرات نفت عربستان سعودی در بحبوحه جنگ رو به گسترش آمریکا با ایران ایجاد کرده. ایران دست داشتن در این حمله رو که روز چهارشنبه رخ داد رد کرده. جزئیات بیشتر رو از گلناز اسفندیاری بشنویم.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت آنچه کابینه مصر روز پنجشنبه اعلام کرد یک حمله پهپادی ناشناس در بندر دمیات بود را بر عهده نگرفته است. این حمله در روز چهارشنبه باعث آتش سوزی در این بندر در نزدیکی کانال سوئز شد. دولت مصر اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان داده که این حادثه در نتیجه حمله یک پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری پیشتر اعلام کرده بودند که در آتش سوزی روز چهارشنبه دو شناور حامل گاز آسیب دیدند. دولت مصر همچنین گفت که تحقیقات ادامه دارد تا شرایط و ابعاد این حادثه مشخص شود و اقدامات لازم برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر انجام گیرد. اداره بندر دمیات هم در بیانیه اعلام کرد که به رغم این حمله، عملیات در این بندر طبق روال عادی ادامه دارد. افراد آشنا با این حادثه به خبرگزاری رویترز گفتند که این پهپاد به تانکر ذخیره گاز آمریکایی انرگوس وینتر برخورد کرد و باعث آتش سوزی شد که به کشتی دوم نیز سرایت کرد. در همین حال، ایران هر گونه دخالت در حمله به دمیات را رد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مصر یک دوست و شریک مهم در منطقه است و امنیت آن برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. او افزود همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات دروغین که برای تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شده هوشیار باشیم. واکنش اسرائیل به این ادعای آقای عراقچی منتشر نشده است. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ پنج ماهه ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را عملاً به حالت سکون رسانده است. پیش از این درگیری، حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از طریق این آبراه بین عمان و ایران منتقل می شد. این تنگه به مانع اصلی در مذاکرات و نقطه‌ای برای تشدید مکرر درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی در 20 ژوئیه تحریم دریایی علیه عربستان سعودی اعلام کردند و جبهه جدیدی را علیه ایالات متحده و متحدانش در جنگ ایران گشودند. عربستان سعودی روز پنجشنبه از برنامه‌هایی برای یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی با هدف محافظت از مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی و تأمین انرژی در منطقه دریای سرخ خبر داد. تحلیلگران انرژی می‌گویند حمله پهپادی به دو نفتکش در آب‌های مصر نگرانی‌های امنیتی در مورد کانال سوئز و خط لوله مرتبط با آن که از آغاز جنگ ایران مسیر حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی بوده است تجدید کرده. طبق داده‌های شرکت کپلر، حجم فزاینده از نفت عربستان سعودی به همراه سایر کشتی‌ها از طریق دریای سرخ به سمت شمال و کانال سوئز و خط لوله سومد تغییر مسیر داده است. با این حال، برای مشتریان آسیایی این به معنای سفر طولانی‌تر در اطراف آفریقا به جای جنوب از طریق خلیج عدن است. منابع آگاه به رویترز گفتند که عمان طرحی را با حمایت کشورهای خلیج فارس برای مدیریت تنگه هرمز از جمله دریافت هزینه‌های داوطلبانه برای استفاده از آن به ایران ارائه کرده است. در حالی که تهران علناً پیشنهاد عمان را رد کرده، خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که مذاکرات با عمان در مورد این تنگه ادامه دارد. در همین حال برای نخستین بار در جنگ پنج ماهه عربستان سعودی روز چهارشنبه علناً در کنار نیروهای آمریکایی به حملات پیوست و گروه‌های متحد جمهوری اسلامی در شرق عراق را در تلافی حملات پهپادی به اهداف نفتی سعودی که از عراق انجام شده بود هدف قرار داد. طبق ارزیابی‌های عربستان سعودی و شرکای منطقه‌ای، حوثی‌ها حملات بر عربستان سعودی را از خاک عراق و با هماهنگی گروه‌های عراقی انجام دادند. حوثی‌های یمن در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، سخنگوی دولت عراق روز پنجشنبه گفت که بغداد نه حملات ایالات متحده و عربستان سعودی به خاک عراق را تایید کرده و نه از قبل از آن اطلاع داشته است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما در ادامه، سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجو روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داد که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار این مرد با زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمام مخاطبان ضمن ابراز انزجار خواستار بازداشت او شده بودند. اونطور که به نظر میرسه پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این فرد بر اومده. به گفته سعید راستی، متهم در تهران شناسایی شد و به دلیل مقاومتش هنگام دستگیری هر دو پا و یک دستش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. با این همه این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خود و اقرار به جرم کرد. الهه روانشاد همکارم با مرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد گفتگو کرد.
به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساساً دست کم 90% این خشونت‌های موسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولاً در پستوی خانه صورت میگیره، معمولاً از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه‌ترین جرم‌هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولاً مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره، نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده، و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروند دانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرد.
خب آقای درویش‌پور، اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت‌هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
خب بخشش اینه که در واقع نسل جدیدی از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس عملهای گسترده که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته، نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و این که حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
آقای درویش‌پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبانی جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یک مجرمی است یا یک کسی است که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار، در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و چه تعرض به زنان چه انتقام گیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
صدای مرزاد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد رو میشنیدید. اما بریم با وحید پوراستاد و برخورد قاطع و بدون ارفاقی که داستانی تهران گفته با منتقدان موج تازه اعدام‌ها در ایران صورت خواهد داد طی روزهای گذشته و البته از 9 اسفند آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران موج اعدام‌ها در ایران گسترش یافته و در واقع بیش از 50 نفر به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدن. از آغاز سال هم، یعنی آغاز سال 2026 هم، دست کم 136 نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدن. حالا برخورد به قاطع و بدون ارفاقی که داستانی تهران تهدید کرده به نظر میرسه که هشداریه در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی در ایران به اون پیوستن. بشنویم از وحید پوراستاد.
دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشونو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
یکی از صریح ترین واکنش ها نامه آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنن، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روش به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، و محمد نجفی، وکیل دادگستری، در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در اوین: توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش:
متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
از وحیده پوراستاد می شنیدید و بریم به اسرائیل با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و بشنیم از واکنش ها در اسرائیل به بیانیه رئیس جمهور آمریکا در خصوص اونچه که دونالد ترامپ توافق تاریخی برای خلع سلاح حماس نامیده. واکنش هایی که به نظر میرسه بدبینانه بود.
سیاستمداران، کارشناسان امنیتی و بسیاری از رسانه‌های اسرائیل با تردید و سوءظن عمیق نسبت به توان گروه افراطی حماس در اجرای تعهد کلانی مانند خلع سلاح کامل واکنش نشان داده و بیانیه شورای صلح دونالد ترامپ در مورد غزه را نشانگر تغییری عمده در رویکرد میدانی و عملی این گروه فلسطینی نمی‌بینند. اسرائیل از نخستین سال تشکیل حماس در سرزمین‌های فلسطینی آن را تروریستی طبقه بندی کرده، پی در پی پایه‌گذاران و رهبران آن را در غزه و نقاط دیگر منطقه ترور کرده و در دو سال و نیم اخیر نیز درگیر جنگی گسترده با آن در غزه پس از حمله این گروه به خاک اسرائیل بود. رویدادی که اسرائیل آن را بزرگترین غافلگیری امنیتی در موجودیت خود تلقی کرد. هنوز درگیر عواقب آن است و بر بیش از 60% از غزه کنترل دارد و برای این منظور نیست هنوز هزاران نیروی خود را در این باریکه نگاه داشته. بنیامین نتانیاهو به تازگی گفته بود که کنترل اسرائیل بر غزه به 70% گسترش خواهد یافت. سیاستمداران اسرائیلی از هر دو جناح ائتلاف دولت و مخالفان تاکید دارند که تعهد حماس به شورای صلح باید ثابت شود و تا زمانی که نتیجه این آزمون در میدان عمل سنجیده نشود، اسرائیل نیز بر موضع خود پافشاری خواهد کرد. اصرار از این نظر اهمیت دارد که اسرائیل برخلاف خواسته و انتظار واشنگتن نمی‌خواهد در این مرحله عقب نشینی مورد نظر شورای صلح از نقاط راهبردی غزه را عملی کند. اعلام دونالد ترامپ در این زمینه که یک گام عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار حاصل شده، ساعتی پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو به اورشلیم در پی سفر سه روزه او به واشنگتن و دیدار و گفتگوهایش با دونالد ترامپ، وزیران خارجه و جنگ و شمار زیادی از سناتورهای آمریکایی بود. یک مقام امنیتی اسرائیل در گفتگو با شبکه کان مدعی شد که در دیدار نخست وزیر اسرائیل با ترامپ مقوله غزه جایی نداشت و در هر حال اسرائیل به آمریکا گفته که سند 15 بندی پاسخ مطلوبی به انتظارات اسرائیل ارائه نمی کند و این کشور مخالفتش را با آن اعلام کرده. پیش از اعلام آمریکا، دفتر نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت پیشنهاد خلع سلاح حماس با خواسته های اسرائیل برای غیر نظامی کردن کامل غزه مطابقت ندارد. نخست وزیر اسرائیل پیشتر نیز با این تاکید که آری کردن غزه از هر گونه سلاح و شبه نظامی هدف نهایی اسرائیل است، بارها گفته بود به کمتر از آن رضایت نخواهد داد که تمامی خواسته ها و نیازهای امنیتی اسرائیل تامین شود. با این حال برای جلوگیری از بروز تنش در روابط با آمریکا، در حالی که واشنگتن بر لزوم اجرای تعهدات اسرائیل تاکید دارد، مقامات اسرائیلی گفتند صبر خواهند کرد تا ببینند که آیا فشار آمریکا در نهایت اجرای این توافق را به حماس تحمیل خواهد کرد یا آنکه این روند دیپلماتیک در میدان عمل به بن‌بست می‌رسد. محور اصلی ارزیابی گزارشگران نظامی رسانه‌ها و کارشناسان امنیتی پیشین این کشور در شبانه روز گذشته این بوده که حماس با ادامه دادن به شیوه فریبکاری قصدی واقعی برای خلع سلاح ندارد و احتمالاً تلاش خواهد کرد از اجرای عملی بندهای خلع سلاح به شیوه دیرینه خود شانه خالی کند. شبکه کن به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیل گفت این کشور تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود از خط موسوم به نوار زرد در غزه بیرون نخواهد رفت. یدیو تخرانوت هر شورای صلح را خوشبینانه دانست و نوشت بر سر اجرای آن مین‌های زیادی کاشته شده. یادآوری کرد که بدون عقب نشینی اسرائیل خلع سلاحی وجود نخواهد داشت و بدون خلع سلاح آریسازی باریکه غزه از تسلیحات عملی نخواهد شد. اسرائیل انحلال دولت حماس را نیز که 3 هفته پیش از سوی این گروه در غزه اعلام شد یک ترفند نامیده و گفته بود تلاش حماس برای تسلط بر زندگی و اداره این باریکه متوقف نشده. اسرائیل کماکان نسبت به احتمال تقویت جای پای قطر و ترکیه در نوار غزه در چارچوب نیروی تثبیت اوضاع این باریکه نگران است. نیروی بین المللی که موظف به مقابله با حماس یا سایر گروه‌های شبه نظامی در غزه نیست و اسرائیل معتقد است امنیت خود و مردمش تنها باید توسط نظامیان نیروهای امنیتی اسرائیلی تأمین گردد و در آینده نیز این نیروها بتوانند برای هر عملیات مورد نظر خود در غزه آزادی عمل داشته باشند. دولت نتانیاهو از سپردن امور غزه به نیروهای یک دولت تکنوکرات فلسطینی نیز آشکارا ناخشنود است و آن را نشانی از تقویت حکومت فلسطینی به رهبری محمود عباس می‌داند، در حالی که اسرائیل در سال‌های گذشته تشکیلات خودگردانی را عملاً به یک کمیته محلی مدیریت برخی امور غیر مهم در بخش‌های محدود از کرانه باختری تنزل داده بود.
گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
برگردیم به ایران. فیلم سینمایی 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها از روز پنجشنبه 8 مرداد به طور اختصاصی در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین شد. یعنی بعد از 19 سال رفع توقیف شد. این فیلم یکی از طولانی ترین دورهای توقیف در سینمای ایران رو پشت سر گذاشت. داستان فیلم زندگی زنی به نام ایران رو از سالهای پیش از انقلاب 1357 تا سالهای پس از آن روایت میکنه. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله کشته شدن پسرش در جنگ ایران و عراق با مشکلات و بحرانهای متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلم‌های ایرانی توقیفی و سانسور شده می‌پرداخت، درباره فیلم 100 سال به این سال‌ها گزارشی داشت که بخشی از اون رو می‌شنویم.
خب مادر مولا کاری باری نشد دیگه. منو نگاه کن، این آخرین سفرمه. بهت قول میدم این دفعه انتقادی بگیرم برگردم. ایران خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونم، خودم برش میگردم. فقط یکی دو ماه به این مهلت بده کارام ردی بشه. باشه.
100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد. اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه‌ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتند. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود این که پروانه نمایش هم دریافت کرد اجازه اکران عمومی نگرفت. بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که دو بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلا متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما ماجرای فیلم چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم. یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84. صد سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26م توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب‌ترین فیلم‌های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن 100 سال به این سال‌ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلمو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه، نامه‌ای خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنن و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه 100 سال به این سالها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دوروبر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلم رو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستان های توقیف فیلم 100 سال به این سال ها.
دفلک بچم خیلی تنهاست، یادته میگفتی یکی کمه دوتا کمه ستا کشو تا پرجمه
اون قبلا نبود، ولی اول هیچی کم ندارم که بخوام پستشو بکنم.
داره ولی تو عاشق بچه ای، اینو برای این میگی که من نارم نشم.
غلط کردم گفتم خوبه پس همین یکی هم بعد میم ست تا بچه میخوام چیکار کنیم؟ بعدم بعد زایمان همین آرش مگه دکتر نگفت دوست دارم بعد میتونی بچه داشته؟
گفت نم، گفت که برای مادرش خطرناکه.
دیوونه این حرفا چیه میزنی تو؟ ها؟ خیلی از آدم ها هستن که یه دونه بچه دارن خوشبخت هم هستن، تو دنبال دردسر میگردی؟ من نگاه کن، منو نگاه کن، عاشق.
اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم 100 سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که 100 سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که 100 سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم 100 سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون 3 بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که 2 بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم 100 سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر میکنم که جواد شمقدری میخواد این فیلمو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از این که تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا مسجل بشه، اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن، چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته. از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میان اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده باشن.
مهدی طاهباز بود و 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم که بعد از 15 سال توقیف رفع توقیف شده. اما بریم با جمشید زند سراغ یک واکسنی که ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کنه.
این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای دی وی اکس انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن های آزمایشی حتی زمانی که ویروس ها به سویه های جدیدی جهش می کنند قادر به مقابله با آن هستند. محققان می گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده های ژنتیکی ویروس ها که از برنامه های نظارت جهانی جمع آوری شده، آنتیژن هایی را طراحی می کند که ویژگی های مشترک خانواده های مختلف ویروس ها را در بر می گیرد. هدف این است که واکسن هایی ساخته شوند که با ظهور سویه های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن هایی که همکنون مورد استفاده هستند معمولا بر اساس سویه های خاصی ساخته می شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می گویند فراتر از ویروس های کرونا می توان از همین روی کرده طراحی برای گروه های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده تر تولید واکسن هایی است که به جای محافظت در برابر سویه های منفرد از کل گونه های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش‌های بالینی بیشتر می توان پلتفرم واکسن‌هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می‌دهد و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
بله، جمشید زن بود و واکسنی که ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کنه به نوعی امیدواری‌ها در جامعه علمی و پزشکی بیشتر هست با تحقیقاتی که داره صورت میگیره. اما میرسیم به پایان این برنامه خبری تحلیلی 22 امشب. شما شنوندگان محترم همچنان با ما باشید. نظرات خودتون رو درباره هر چیزی که دوست دارید و هر چیزی که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما مهمه، کمک میکنه به این که بتونیم اون چیزی که شما دوست دارید رو با کیفیت بهتر و مناسبتر به شما عرضه بکنیم. من از شما خداحافظی میکنم. همکارانم با شما خواهند بود. اوقات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. در شروع هفته این روزها بیش از همیشه مراقب خودتون و همدیگه باشید.